بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين یه عبارت از استصحاب کلی قسم دوم مونده. ما خدمتتون گفتیم که در استصحاب کلی قسم اول هم استصحاب فرد داریم هم استصحاب کلی. در استصحاب کلی قسم دوم گفتیم استصحاب کلی داریم، استصحاب فرد نداریم. این نعم میخواد یک نکته راجع به همین فرد بگه. فرمود درسته که این نعم، یعنی این که درسته که ما استصحاب فرد نمی کنیم، پس آثار فرد رو جاری نمی کنیم، اما آثار مشترک دو فرد رو جاری می کنیم. حل شد چی میخواد بگه این نعم؟ نعم یعنی بله، استصحاب فرد نداریم. چرا؟ بخاطر اینکه اخلال در ارکان هست. اخلال در ارکان هست یعنی چی؟ یعنی ما یقین به حدوث نداریم، یقین به بقا هم خود به خود نداریم. درسته که استصحاب فرد نمی کنیم، پس آثار فرد رو هم جاری نمی کنیم، اما آثار مشترک اون دو فرد رو به خاطر علم اجمالی نه استصحاب. این نکتش اینه. گرفتید چی شد؟ به خاطر علم اجمالی. مثال ها، یه مثال خیلی ساده. طرف می داند یا حدث اسقری از او سرزده یا حدث اکبر، کدومه؟ نمی دونه. خب اینجا گفتیم میشه استصحاب چه کرد؟ استصحاب حدث کلی رو کرد، درسته؟ استصحاب حدث کلی رو میکنیم. اما میتونیم استصحاب فرد بکنیم؟ نه استصحاب فرد اصغر نه اکبر، مثل گنجشک و فیل. لکن علم اجمالی داریم که یا اینه یا اونه، پس اثر مشترک اون دو رو مثل چی؟ اگر وضو نداشتی حق داشتی دست به کلام الله مجید داشته باشی؟ مست کتاب کنی؟ نه. اگر قوس نداشتی چی؟ اونم نه. پس این اثر دوتاشونه. دقت کردید؟ بله. میخوای بری وارد مسجد بشی، برو بشو، اشکال نداره. چرا؟ چون اون مربوط به منوط به حدث اکبره و یقین نداری. گرفتید؟ پس اون چیزی که جاری نمیشه آثار فرده، اما آثار مشترک یقینی به علم اجمالی رو شما باید چیکار کنی؟ بار بکنی. بله. خب بله، اینجا هم ممکن همون آثار کلی باشه، اما میخواییم بگیم که اگر هم یک موقع بخواییم به دقت العقلی نگاه کنیم، اینجا علم اجمالی برای ما میاره که این آقا یا چیه یا چیه؟ یا محدث به حدث اصغر یا محدث به حدث اکبر، درسته؟ خب یقینیش چیه؟ عدم مس کتاب الله. نعم یجب رعایت و تکالیف المعلومت اجمالاً. درسته گفتیم که اثر فرد جاری نمی شود، این نعم همینه میخواه. نعم یعنی درسته که اثر افراد بار نمی شود، لکن واجب است که ما اون تکالیفی که به علم اجمالی ما معلوم میشه بنویسید، مثل لمس خط قرآن. گرفتید؟ المترتبت علی الخاصین فی ما علم تکلیفون پل بین. اگه تکلیفی در بین مشخص شد، مثل همین بحث قرآن، طرف میاد میگه آقا بیا دست رو کلام الله بذار، میگه ببخشید من تا طهارت ندارم، نه طهارت معلوم نیست، طهارت اکبر یا اصغر. خب این مسئله تموم شد. مسئله خارج از استصحاب بود، یعنی بردش تو علم اجمالی. دوباره از اینجا به بعد اشکال دوم به استصحاب کلی قسم ثانی یا قسم دوم، و اون اشکال چیه؟ دقت بکنید عزیزان، بنده از بیرون اشکال رو بگم. اشکال اینه، ما بعدن میخونیم یا قبلا خوندید که وقتی که ما یه اصل سببی داشته باشیم، یه اصل مسببی، اصل سببی جاری میشه و اصل مسببی جاری نمیشه. خب مثال، شما این لباستون چی بود؟ نجس بود، درسته؟ رفتید با یک آبی شستید، این آب مشکوک به نجاست بود، پس لباستون قطعا نجس بود. اون آب چی بود آقای سهرابی؟ مشکوک به نجاست بود. خب الان این لباس رو با اون آب مشکوک شستید، تموم شد، گذاشتید داره خشک میشه. یه لحظه فکر میکنید که این لباس هم که قطعا نجس بود، اون آب هم که مشکوک بود، آیا لباس هم پاک شده یا پاک نشده؟ اینجا کدوم سببیه کدوم مسببیه؟ اینجاها شک در نجاست این لباس که شما میخواید استصحاب نجاست بکنید، مسبب از اینه که آیا اون آب پاک بوده یا پاک نبوده، پس اون میشه سببی. خب وقتی که شما شک در طهارت و نجاست آب بکنید، کدوم اصل جاری میشه؟ طهارت. اصلی که در اون سبب جاری میشه اینجا طهارته، ممکنه یه چیز دیگه جاری بشه، پس چه اتفاقی میفته؟ اینجاها لباس پاکه، میگیم اصل استصحابش رو چیکار کنیم؟ میگیم این اصل استصحاب جاری نمیشه در لباس. چرا؟ چون اصل سببی جاری میشه، اصالت و طهاره اونجا جاری میشه، پس دیگه اصل استصحاب نجاست سابقه بار نمیشه. وقتی که اینطوری شد، اون اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی. این به عنوان مقدمه اول. میریم سراغ بحث ما. بحث ما سر چی بود؟ من شک دارم که آیا حیوانی در این اتاق هست یا نیست، این سببیه یا مسببی؟ مسببیه. چرا؟ چون منشأ این شک چیست؟ که آیا اون فیله مونده که حیوان مونده باشه؟ دقت کنید، مستشکل داره مغالطه میکنه، مغالطهشو دقت کنید. مستشکل داره میگه شک من در بقای حیوان در دار مسبب از شک من در بقای فیله. چرا؟ چون الان یک سال و نیم گذشت، اگر گنجیش بود که قطعا مرده، اگر فیل بود حیوان میتونه بمونه تو این اتاق، درسته؟ پس چی شد؟ شک من در وجود، حالا بهتر نگیم وجود، در بقای حیوان در اتاق یا در این خانه مسبب است و معلول است از یک منشأی که اون منشأ و سبب چیست؟ شک در بقای فیل. شک هم اینه که آیا اون فیل بوده که هنوز هست یا گنجیش بوده که قطعا نیست. بله، حالا میخوام بگم که بقای فیل که منشأش اینه. بعد میگیم خب چرا شک در بقا میکنی؟ میگه چون اصلا نمیدونم بوده یا نبوده. میگیم اصل عدم حدوثه. وقتی که اصل عدم حدوث در فیل جاری شد، دیگه استصحاب وجود حیوان جاری نمیشه، چون این میشه مسبب از اون. پس اشکال خیلی خلاصه این شد که شک ما در بقای حیوان مسبب و معلول از شک ما در وجود و بقای فیله، و اصل عدم وجود و بقائشه. فلذا وقتی اصل در سبب جاری شد، در مسبب جاری نمیشه. در نتیجه اصل عدم حدوث موجب میشه که ما قطع پیدا کنیم که حیوان نیست. چطور قطع پیدا میکنیم؟ قطع پیدا میکنیم یا گنجشک بوده که قطعا نیست، یا فیل بوده که با استصحاب ثابت کردیم نیست، پس حیوان هم نیست. این خلاصه اشکال. پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که ما سه تا جواب میدیم. جناب شیخ، جناب آخوند سه تا جواب اینجا میده. جواب یک، جواب دو و جواب سه جواب تنزیلیه، یعنی لو سلمس. اگر اشکالات اون دوتا رو قبول کرد که میگم اشکالات چیه. پس جناب حضرت آخوند سه پاسخ به این اشکال میگیره. اشکال چی بود؟ شک در بقاء کلی مسبب از شک در حدوث فرد طویله، که اصل هم در سبب جاری میشه، در نتیجه اصل در مسبب دیگه جاری نمیشه. این خلاصه اشکال توی یک خط. حالا جواب، جواب جناب حضرت آخوند اینه که اشتباه شما اینه که اومدید منشأ، دقت کنید خیلی قشنگ، منشأ این منشأ رو یه چیز فرض کردید. منشأ چیست؟ بقاء حیوان. منشأ چیست؟ شما میگید حدوث فیل، در حالی که منشأ دو چیزه، یا حدوث فیل یا حدوث گنجشک. شما حق نداری یک طرفو بزنی و بگی فقط اینه. نه، چرا من شک میکنم این حیوان هست یا نیست؟ چون شک میکنم که گنجشک بوده یا فیل. شما فقط میگی که شک میکنم که فیل بوده یا نه، در حالی که ما گفتیم فیل بوده یا گنجشک. شما میگی فیل بوده یا نه، و این مغالطه است. منشأ شک ما در منشأ یه منشأ نیست، دو منشأه. بخوام خیلی توی جمله بگم که آیه کریمی خوشش بیاد. منشأ شک ما در منشأ بقاء حیوان، در دو منشأه نه یه منشأ. و هر وقتی در اطراف منشأ، در اطراف سبب اصل جاری بشه، شما گفتید که در مسبب جاری نمیشه مگر اینکه ساقط بشه توی منش، توی سبب. و اینجا ساقط میشه. چطور؟ چطور؟ ما گفتیم یا فیله یا گنجیک. شما گفتی فقط یا فیله. خب بعد اومده چی ثابت کردی آقای نظری؟ گفتی پس فیل نیست، پس حیوان نیست. اشتباه کردی. شما باید بگی یا فیله یا گنجیک، بعد بیای بگی اصل عدم فیله. فقط همین؟ نه، اصل تو گنجیک هم جاری میشه، اصل عدم گنجیکه. پس این دوتا با هم دیگه معارضه میکنن، تساقط میکنن، اصل مسبب بدون معارض میمونه، حیوانیت رو جاری میکنیم. روشن شد؟ دوباره میگم، حالا اشکال بمونه، اصل حرف شیخ آخوند رو بفهمیم. هی میگم شیخ چون درس قبلیم رسائله، ببخشید. اصل حرف آخوند رو بفهمیم. حرف آخوند اینه که شما منشأ، دقت کنید، منشأ بقاء حیوان رو فقط یک طرفشو دیدی، باید دو طرفو ببینی. بحث ما سر اینه که فیل یا گنجشک، فیل یا گنجشک. بعد اومدید شما گفتید اصل عدم فیله. خب اصل عدم گنجشک هم هست. پس اینها میتونن با هم دیگه درست باشن؟ نه، پس ساقط میشن. نمیشه هم گنجشک نباشه هم فیل نباشه. چرا؟ چون ما علم اجمالی داریم که یا فیله یا گنجشک. این علم اجمالی با کمک جاری شدن دو اصل باعث سقوط این دو اصل میشه. وقتی که این دو اصل سببی ساقط شدن، اصل مسببی بدون معارض میمونه. اصل مسببی چی بود؟ اصل مسببی بقاء حیوان بود. شما در وجود حیوان شک داشتی جناب آقای سهرابی؟ شک نداشتی. شما یقین داشتی، یقین داشتی حیوان بود، اما یقین نداشتی که فیل یا گنجشک. خب اصل رو جاری میکنی در فیل و گنجشک، اصل عدم. علم اجمالی هم میگه نمیتونه که بفرمایید نباشه. پس ما میاییم همون وجود حیوان رو که قبلا بود با اصل مسببی چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. این حرف جناب آخونده، اصلش که فهم شد. حالا شما اشکال دارید؟ ایشون اشکال داره؟ بفرمایید.
مثلا جان من ما فرضمون اینه که یقین داریم یه گنجش وجود نداره.
خب
فرضمون اینه که یقین داریم گنجش نیست دیگه، اینجا مجرا اصل نیست که بخوایم دو تا اصل اجرا کنیم که معارضه کنن با هم. اینجا فقط یه اصل.
یه لحظه، یقین شما یقین بگید مشروطه. اگر گنجشک بود قطعا گنجشک نیست. گرفتی؟ اگر گنجشک بود قطعا گنجشک نیست. اما اگه فیل بود چی؟
اینجا اصل
چی؟
نه
اونم هم نگاه کن، اگر گنجشک بود قطعا گنجشک نیست، اگر فیل بود قطعا فیل هست. میگه ما کاری به این افراد نداریم، ارکان استصحاب در کلی جاری میشه. شما اومدی یه اشکال دیگه به ما، این که برگشت به همون اشکال قبلی، این اشکال جدید اینه که منشأ استصحاب مسببی ما ریشه در اینه که اگر فیل باشه پس اون حیوانه هم هست. پس بگید اصل اینه که فیل نباشه. خب میگم اینجا اصل اینه که فیل نباشه، اصل اینه که گنجشک هم نباشه و اینا با هم دیگه تساقط میکنن. بله
شک من در
بقای
کلی، درسته؟
بله.
برای چی من شک کردم در بقای کلی؟
خب
برای چی شک کردم؟ علت شک من چیه؟
منشأش تردد خاصه.
منشأش تردد خاصه؟
آره، بین قصیر العمر و طویل العمر.
به خاطر اینکه من شک کردم در بقای چیز دیگه، که اون فرده هم یه فردی که این کلیه و ضمن یه فردی باشه دیگه، درسته؟
بله.
الان این کلیه که ضمن فردی برای پی فردیش باقی باشه، درسته؟
خب
شکم در بقای فردی، حالا کاری نمیکنم فرد. خب این فرد قطعا گنجیش نیست، اگه بخواد باشه باید فیل باشه.
خب
پس شک من در بقای کلی به خاطر شک من در بقای فردیه که اون کلیه ضمن اون باشه. اون فرد قطعا گنجیش نیست.
یه لحظه بنده خوب دقت، این مباحثی که شما دارید میکنید دارید میبریدش تو مسائل عقلی. من الان دارم تعبدی قبول میکنم که حیوان هست، دقت کنید. چی؟ آره نگاه کنید، ما الان تعبدی داریم قبول، یعنی من میگم لا تنقض الیقینه به شک. اینجاها اون چیزی که یقین داشتی با شک چیکارش بکن؟ بل انقضه به یقین آخر. یعنی تا وقتی یقین آخر که در مقابل شکه، یعنی 99.99% هم احتمال بدیم میشه شک هنوز نسبت به یقین، چون بعدن میخونیم که یقین در مقابل شکه، نه یقین در مقابل زن یا غیره، یقین در مقابل شکه. پس تا وقتی یقین به عدم حیوانیت نکردی، شما یادتونه قبلا چی گفتیم؟ گفتیم که شارع داره ما رو متعبد میکنه به بقا، یعنی بگو همون چیزی که بود هنوز هست.
این به شرطی که این را تنوازه دیقین یا به شک شامل کلی هم میشه.
شامل کلی هم میشه. ما میگیم میشه دیگه،
ما که همه موارد اون روایت موارد جزئیه.
نه ما میگیم هر چیزی که یقین داشته باشی و اثر شرعی، دقت کن، و اثر شرعی داشته باشه همونو متعبد باش که مشکوک همون متیقن است.
اگه ظهور روایت باشه که عرف اصلا همچی
برداشت نه عرف همینو برداشت
بده.
اگر خدا خواست عزیزم میدونم شما چی میگید انشالله تو اصل مثبت ثبوتی و اثباتی بحث میکنیم، البته بحث سنگینیه که ثبوتن سه فرض داره اثباتن یک فرض، بحث میکنیم که ثبوتن لا تنقض این تنزیل به چه معناست و هر چیزی حتی کلی ما میگیم هر چیزی که زی اثر شرعی باشه میتونید شما استصحابش کنید ولو کلی.
شاهد بر این که من میگم اینا عرف نیستش این مواسع اسمود و همین بحث کلی اسبا یعنی استصحاب کلی که ما از باطن روز دیگه همه شکل برداشت کنیم اینه که همه دوستان شما بپرسیم ما اولی ما که مواسع استصحاب کنیم همه اینا برای اون چیز عجیبی که الله تنقض یقین نباشه همچی برداشته یا نمیکنه چه اصل مثبت چه استثاب کلی. اگه بحث فقط تعبدیه به نظر من نه روایت که اصلا ازش همچی چیزی بر نمیاد که اون مواردش هیچ کدوم موارد جزئی نیست، چند تا یه همش
موارد کلی نیست منظورت
موارد جزئی، مگر این که ما بگیم که اون مورد سوال مورد روایت هیچ اهمیتی نداره، این جمله کلی علل اطلاق که هیچ عاقلی به نظر من چه برداشت نمیکنه خود
نه اتفاقا میکنه
مثلا مثلا میفهمد که چیز دیگه لا تعقل روم تو بحث ایش دارم فهم تو بحث شهرت هست نه حجیت شهرت
خب
یه اون به اون خوز به مشتهره بین اصحابه یه سری استدلال که این به مشتهره عامه ربطی نداره که سوال نمازه دو تا خبر متعارضه ما خبرم نباشه این به مشتهره عامه از این که چه دو تا خبر متعارض باشه چه نباشه اینو خود آقایون اشکال کردن که چجوری شما این جواب از مورد سوال عمومیت بدیم چیزی هیچ آقایی همچین اینه که من بپرسم آقا بین مثلا کدوم برادرتو دوست داری من بگم مثلا اونی که بزرگتره.
عزیزم نگاه کنید فهمیدم شما چی میگید اما اینو دقت بکن خیلی مهمه، امام در بقا در مقام بیان ضابطه کلی همیشه. حالا بخوایم یک لحظه خصوصا مثلا نگاه کنید این رو کجا داشتی؟ من یادم تو شروط عوضین با تعدادی از دوستان پارسال کسی با ما بود یا نبود کسی بود با ما یه جایی رسیدیم تو بحث شروط عوضین در بحث مکیل باید کیل بشه موزون باید وز بشه معدود باید عد بشه یادتونه؟ یک جایی داشتیم روایت به ما یه چیزی گفت که مونده بودیم که اینجاها آیا منظورش قضیه خارجی است یا قضیه حقیقی است؟ قضیه ذهنی یک قطعا نیست. اونجاها جناب شیخ خیلی زیبا استدلال کردن که کلام اهل بیت رو ما حمله به چی میکنیم؟ قضیه حقیقیه، یعنی اومده قانون بیان بکنه. حالا یه بحث مفصله، حالا ما ببینیم جناب آخوند، من مترجم میشم شما اشکالتون به آخونده اما اصل کلام آخونده که فهمیدیم، ما میخواییم بگیم آخوند اینا دیگه واقعا تو درس خارج هست اما خوبه که مطرح میکنید، اما به نظر میرسه بحث این بحث که لا تنقض الیقین به شک به چه معناست خدمتتون گفتم تو اصل مثبت ابتداش جناب آخوند میفرماید سه فرض ثبوتی و یک فرض اثباتی داریم که انشالله اونجا بحث میکنیم که چیه، اما برداشت ایشون اینه که ایشون میفرماید مشکوک به منزله متیقن است چه جزئی چه کلی همش شامل میشه. حالا اینو تطبیق میکنیم بریم سراغ جواب دوم. پس جواب اول رو حالا که دیگه اشکال هست اینا
آجا ما نگفتیم شک ما در همون چیزی با تجربه به برداشتی که آقایون هر چیز دارن یعنی ما دارتن قضیل یقونه قاعده محتزیمانه نمیدیم این استثاب
خبتم
متیقن و مشکوک باید یه چیز باشه
خب
درسته اما متیقن ما چیه؟
متیقن ما تو این کلی حیوانه،
حیوانی که در ضمن این دو تا فرد در ضمن یکی از این
در ضمن یکی از این دو فرده مرددی
مشکوک ما چیه؟
همون حیوانه،
همون حیوان که در ضمن یه فرد
بله
در ضمن یه فرد اون یک فردش
خب ببینید اینجا بستگی داره دقت کنید
کلی هم قید یعنی کلی نه. خود من آخر تو دومیش میگه کلی عین
فرده بله
خب الان ما عین یکی از این دو تا فرد عین یه فرد این دو تا رو یکی یعنی متیقن و مشکوک ما
اینجا متیقن و مشکوک ما دقت کنید تعبدن بله یکیه
همه چیز درد و دیگه نمیشه که ما آخر یا موضوع متیقن و خودش رو میگه متیقن و مشکوک و عرفی باشه و بقایش هم عرفی، این دیگه تعبدی نیست.
نگاه کنید شما الان داری به دقت، حالا اتفاقا شما الان گیر دادی دقت عرفی میگه که متیقن ما همونه، من یه حیوان اومد توی این اتاق هنو هست، اتفاقا عرف داره اینو کمک میکنه. شما گفتید که من تعجب میکنم عرف این مسائل دقیق عقلی رو اکنه، شما الان داری به دقت عقلیه داری میگی که این کلی در ضمن این فرده یا اون فرده،
کلی که یه چیز دور است.
بله
اصل مسئلهش که اگه بخوام بگیم استثناء کلی همچی چیزی و اصلا کلیاتو کاری نداره.
من. چرا نداره؟
اگه کلیاتو کار داره اینقدر شعورش میرسه که دیگه این کلی در ضمن کلی حیوانی که در ضمن دو فرده دیگه.
حالا تو قسم سومش شاید این مشکلات باشه، اما تو قسمت اول دومش خیلی سخت نیست. شما وقتی الان از عرف میپرسیم که آقا کی توی این اتاقه، میگیم زید، میگیم دیگه چی هست، میگیم انسانم هست دیگه، انسانی هم هست، میگه بله چون زید رفت انسانم هست. اون اینو نمیفهمه که این کلیه.
حالا اگه گنجش کرد به این رفت مثلا بپرسیم هنوز حیوانی هست، میگه نمیدونم.
خب همین، نمیدونی نمیدونی میگه خب باشه، اینجا شر میاد کمکت میکنه، میگه شما که یقین داشتی حیوانی هست، بگو هنوز هست. خب اینجا متیقن یکیه دیگه، ما داریم میگیم که متیقن که همون، البته طبق مبنای جناب آخوند این اشکالو میشه گرفت، اما طبق مبنای ابا و ابنا نه، این طبق بحث آبا و ابناه، درسته؟ ایشون قائل به آبا و ابناه دیگه، الان میرسیم، نه اب و ابنا، درسته؟ طبق مبنای آبا و ابنا این مشکل ایجاد میشه که متیقن و مشکوک یکی نیست. حالا بگذاریم. خب پس این اشکال و جواب رو بخونیم که آقای مطهری هم یکم سر حال بشه. آقای مطهری، و توهمو این مبتدا فاسدون قطعا چیه؟ خبرش. و توهمو کون شکه فی بقاء الکلی، این اشکال، کدوم اشکال؟ میشه اشکال دوم بحث ما، که شک در بقاء کلی الذی فی ضمن ذاک المردد، همون کلی که در ضمن اون فرد مردد است. فرد مردد یعنی چی؟ یعنی این یا آن، گنجیشک یا فیل. ببینید داره مقدمه چینی میکنه، یعنی اشکال داره طوری میگیره که جوابم بهش بده. گنجیش یا فیل، این یا آن، مردد یعنی این، مردد بالاش بنویسید این یا آن. کلی از کجای این سله در آوردیم؟ یکونه‌ای که فی ضمن متعلق به اونه، یعنی الذی یکون الکلی فی ضمن ذاک المردد. ترکیبش هم دقت کردید؟ پس یه یکونوی اینجا هست. این شک در بقاء کلی مسببن، مسببن یعنی چی؟ یعنی معلوله. معلول چیست؟ ان شک فی حدوث الخاص المشکوک حدوثو. زیر خاص بنویسید طویل العمر. منشأ این شک ما شک در حدوث خاص است. کدوم خاص؟ همون خاصی که همینجا زیرا بشو زد، المشکوک و حدوثو، که حدوثش شک مشکوکه. خب وقتی که حدوثش مشکوکه، این حدوثو رو چرا مرفوع خوندم آقای مطهری؟ باریکلا، نائب فاعل مشکوکه، خیلی خوب گفتی. المحکومه، همون خواستی که حکم داده می شود به عدم الحدوث، یعنی می گوییم حسین و حادث نشده، به اصالت عدم حدوثهی، چون اصل عدم حدوث آن شیعه. پس آقا الان بحث عقلی که میکنیم همینه دیگه، انصافا اگه گنجشک بود به قول آقای کثیری قطعا بین رفته، اگر فیل بود الان هنوز حیوان هست. خب اصلا عدم فیله، پس این هم نیست، پس حیوان هم نیست. اشکال کجاست؟ این آقا مردد رو در یکی متمرکز کرد. گرفتید؟ گفت منشأ یه منشأ، این منشأ یه منشأه. ما میگیم دو منشأه. وقتی که دو منشأ شد، اصل تو دوتاش جاری میشه، دوتاش ساقط میشن، اصل مسببی بدون معارض میمونه. تموم شد. چی؟ یک منشأ مردد بین دو چیزه، یا این یا آن. وقتی که یا این یا آن باشه، اون دیگه میشه اصل مسبب. بگی این نیست پس آن است، این پس اصل استصحاب تو دوتاشون جاری میشه، تساقط میکنه، اصل مسببیمون بدون معارض میمونه. و چون یقین به کلی داشتیم، حکم به بقای اون کلی میکنیم. فاسدون قطعاً. فاسدون قطعاً یعنی چی؟ یعنی این اشکال قطعاً فاسده. پدر و مادرش نگذاشتنش تو یخچال، فاسد شده. خب چرا؟ ببینید میخواد بگه که منشأ این اشکال دو تا منشأه، نه یه دونه، البته دو تا منشأ مردد. لعدم، این جواب دوستان، لعدم کون بقائهی یعنی بقای کلی، و ارتفاعهی یعنی ارتفاع کلی. پس ماندن یا از بین رفتن کلی نمی باشد من لوازم حدوثهی. حدوثهی هر بزنید به خاص تو پرانتز طویل، از لوازم حدوث خاص و عدم حدوث خاص نیست. یعنی منشأش یک چیز خالی نیست، یک چیز مردد بین دو چیزه. گرفتید؟ یک چیز خالی نیست، یک چیز مردد بین دو چیزه. بل اینو میخواد بگه، میخواد بگه که منشأ دو چیز مردده در یک، یعنی یک چیز مردده در دو چیز میشه. بل من لوازم کون الحادث المتیقنه، این حادثی که متیقن هست، یعنی یک حیوانی قطعا به وجود اومده. شک دارید توی این که حیوان به وجود اومده؟ ای کسیری؟ نه، قطعا حیوان هست. لکن این حادثی که یقین داریم در ضمن ذاک المتیقن الارتفاع، در اون چیزیه که قطعا از بین رفته، یعنی قصیر، گنجیشک. اول بقا یعنی چی؟ قطعا هنوز باقیه، مرددیم بین این دوتا. دیگه بقیهشو نگفت، بقیهشو بنویسید. و اصل در دو منشأ جاری می شود، و اصل در دو منشأ، نه، و اصل در دو منشأ جاری می شود، یعنی اصل عدم در دو منشأ جاری می شود و تساقط می کند، و اصل مسببی بدون معارض جاری می شود. ما میخواییم کلام آخوند رو بفهمیم آقای کثیری جان. آخوند اینو، پس آقا این دیگه بقیهش رو نیورد آخوند. پس اگر فرمود پس این کلی ما معلول یک طرف نیست، معلول دو طرفه. وقتی که معلول دو طرف شد، اصل در دو طرف جاری میشه، ساقط میشه. اون اصل مسببی که بقای کلی بود باقی میمونه سر جاش بدون معارض. تموم شد. بریم سراغ جواب دوم. جواب دوم خیلی جالبه. جواب دوم اینه که اصل سببی مسببی وقتی جاری میشه که دو طرف متعدد و متغایر باشن. گرفتید؟ وقتی یک چیزی متغایر با یک چیز دیگه‌ای بود، اصل سببی و مسببی جاری میشه. پس شرط جریان اصل سببی مسببی اینه که اون اطراف یعنی سبب و مسببی که ما تصور میکنیم متغایر باشن، یعنی این غیر از آن باشه و آن غیر از این. به تعبیر دیگه این یه چیز باشه اون یه چیز دیگه باشه، اما اگر هر دو یه چیز بودن دیگه سببی مسببی معنی نمیده. گرفتید؟ توضیح میدم الان اصلشو دقت بکنید. جناب آخوند میفرماید کلی ما همون فرده و فرد ما همون کلیه، اینها دقت کنید کلی ما عین فرده و فرد ما عین کلیه. یعنی چی؟ یعنی حیوان ما عین گنجشکه و گنجشک ما عین حیوانه، حیوان ما عین فیله و فیل ما عین ایشون قائل تو بحث وجود کلی طبیعی چند تا نظریه هست؟ فکر کنم 6 تا 5 تا 6 تا هست. اون نظریه رجل همدانی و غیره هست، یادتون هست دیگه، احتمالاً توی فلسفه خوندید. دو تا نظر مشهور هست، بعضیا میگن رابطه شون رابطه آبا و ابنائه. یعنی چی؟ یعنی به تعداد آیه نظری جان به تعداد افراد ما کلی ضمن اون فرد داریم و هر کلی در ضمن یک فردی غیر از کلی در ضمن فرد دیگری است. یعنی چی؟ یعنی انسانی که در ضمن آقای ابراهیمی هست غیر از انسانی است که در ضمن آقای کریمی هست، و انسانی که در ضمن من هست غیر از انسانی است که در ضمن آقای سهرابی هست. این یک نظریه. نظریه دیگه اینه که میگه رابطهشون رابطه اب و آباس، یعنی انسان یک چیزه، افرادش چندین چیز، چند چیزن. یعنی انسان در ضمن من با در ضمن ایشون با در ضمن همه یکیه. این نیست که انسانی که در ضمن من باشه یه انسان باشه. خب جناب حضرت آخوند مبناشون در بحث کلی طبیعی اینه که کلی در ضمن هر فردی غیر از کلی در ضمن دیگری است. حالا اصطلاحاً بهش میگن نظریه آبا و ابنا، هر پدری یه پسری. دقت کردید؟ نه یک پدر چند پسر، پدر و پسر، نه پدر و پسران، پدران و پسران، نه پدر و پسران. دقت کردید؟ فلذا آقا اینجا تغایری نیست، اصل سببی مسببی تو تغایر هست. آیا مطهری شما الان دیگه فکر کنم مطهر شدید که ایشون چی میخواد بگه؟ ما کار نداریم حرفش درسته یا نه، ما میخواییم بگیم جناب آخوند اینجاها میفرماید کلی و فرد یکی هن، یه چیز هن، دو چیز نیستن. وقتی که دو چیز نبودن پس اصل سببی مسببی اصلا اینجا جاری نمیشه. گرفتی چی شد؟ اگه بخواییم در یک جمله بگم تو ذهنتون یا گوش کتاب بنویسید اینه که محل تقدم اصل سببی بر مسببی متعدد و متغایر بودن آن دوست و تعدد منتفیس محل تقدم اصل سببی بر مسببی متعدد و متغایر بودن آن دوست و تعدد منتفیس، چون کلی عین فرد است، چون کلی عین فرد است. اینم جواب دوم. بخونیم مع این جواب دو، جواب یک چی بود؟ لعدمه. جواب دو مع، میتونید کوچولو بنویسید دو، مع ان بقاء القدر المشترک. قدر مشترک چی بود؟ حیوان. باریک الله. انما هو به عین بقاء الخاص، بنویسید تغایری ندارد. خیلی قشنگ قشنگ گفتم کجا بنویسید. وقتی میگه عین آنه یعنی تغایری نیست. آیه کثیری وقتی میگه عینه یعنی تغایری نیست. میفرماید اون حیوان ما همون فیل ماست، حیوان ما همون گنجشک ماست. به عین بقاء الخاص الذی فی ضمنه، این الذی باز یکونو داره که ضمیرش برمیگرده به کلی، الذی یکون الکلی و فی ضمن اون خاص. گرفتید؟ پس بقا، پس قدر مشترک ما عین بقا همون خاصی است که کلی تو دلشه، کلی تو ذهنشه. لا انه هو میخوره به قدر، نه اینکه اون قدر مشترک من لوازم خاص. جلوش بنویسید لازم و ملزوم غیر همان، نه عین هم. پس لازم ملزوم نیستن، چی هن؟ بگید عین همن. وقتی که عین هم بودن اصلا اصل سبب و مسببی جاری نمیشه. آقا جواب شی، جواب سوم هم یه خطه، یعنی جواب سوم رو دقت کنید. جواب سوم تنزیلیه. جواب سوم یعنی چی تنزیلیه؟ خسته شده آیه ابراهیمی؟ حالا انشالله حل میشه دیگه، کلاس که ندارید زنگ بعد. من دارم، من باید ببینم چیکار کنم زنگ بعد. ما میخواستیم امروز تموم کنیم، قسم سوم هم تموم کنیم. چی؟ میدونم زیاد بود دیگه، نمی کنیم. خب جواب سوم تنزیلیه. تنزیلی یعنی چی آقای کریمی؟ یعنی اگر قبول کردیم که اینها لازم ملزومن و اگر قبول کردیم تغایری بینشون هست، یک جمله میگم دیگه تطبیقم نمیدم، یک جمله. اصل استصحاب وقتی جاری میشود که اثر شرعی داشته باشد. تکرار کنم؟ این همیشه تو ذهن مبارکتون باشه. اصل استصحاب وقتی جاری می شود که اثر شرعی داشته باشد. چرا؟ چون شارع به ما هو و شارع می تونه ما رو متعبد کنه به چیزی که وضع و رفعش به ید او باشه و به جعل او باشه و آثار شرعی به ید اوست. این یه مقدمه ای هم هست برای اصل مثبت. پس وقتی میتونه، دقت کنید همین یه جمله دیگه تطبیق نمیدیم، نگران نشید. وقتی ما میتونیم اصل استصحاب رو جاری کنیم که استصحاب اثر شرعی داشته باشه. خب شما چی گفتی؟ شما داری اصرار میکنی که اینها تغایر دارن. تغایر دارن یعنی چی؟ یعنی لازم ملزومن دیگه. خب به من بگید که این لازمه عقلی یا لازمه شرعی؟ شما میای میگی چی؟ استصحاب میکنی فیل نیست پس کلی نیست. این پس کلی نیست لازم شرعی یا لازم عقلی؟ لازم عقلیه، پس استصحاب جاری نمیشه. گرفتی چی شد؟ حل شد؟ دیدی چی میخواد سومین جوابش چیه؟ ایشون میگه حالا که شما میگید لازم و ملزومن پس تغایر دارن، پس استصحاب جاری میشه. بنده میپرسم این لازم و ملزوم، این لزوم عقلی است یا شرعی است؟ اگه شرعی باشه سلمنا، اما خودتونم میگید لزوم عقلیه. وقتی که لزوم عقلی بود اصلا استصحاب جاری نمیشه تو سبب، پس همون استصحاب مسبب میمونه. تموم. سلامتی بفرم.